شش بعد از ظهر. از شما دعوت میکنم شنونده یه مشروع خبرها باشید به همراه من محمد زرقامی. رهبر جمهوری اسلامی ایران به مسئولان دولتی هشدار داد انتخابات آنها را از مسائل مستمر کشور غافل نکند. حسن روحانی به وزرای خارجه، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی نشان درجه 1 اعطا کرد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ به آلمان می رود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه به مسئولان دولتی هشدار داد که درگیر مسائل به گفته او روزنامه‌ای و تبلیغاتی انتخابات نشوند و انتخابات آنها را از مسائلی که او مستمر خواند غافل نکند. آیت خامنه ای در توضیح مسائل مستمر گفت مقاوم سازی کشور در کار اقتصادی یکی از این مسائل است که به گفته او دشمن نباید بتواند از طریق اقتصاد خواسته خود را تحمیل کند. رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع کارکنان و فرماندهان نیروی هوایی ارتش گفت آنچه او دشمن نامید چون از دشمنی فرو میماند در لباس دوستی ضربه میزند. این صحبت‌های آقای خامنه‌ای در زمانی مطرح شده که در پی دستیابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای تهران در تلاش برای بهبود روابط و تعامل با جامعه بین‌المللی است. یکی از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران با کشورهای غربی حوزه اقتصادی است. در مراسمی که بامداد دوشنبه در تهران برگزار شد، وزرای امور خارجه، دفاع و رئیس سازمان انرژی اتمی از حسن روحانی نشان درجه 1 دریافت کردند. بنابر گزارش‌ها در این مراسم بیشتر اعضای هیئت دولت، بستگان دانشمندان ترور شده هسته‌ای و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی به همراه جمعی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته‌ای حضور داشتند. جزئیات بیشتر رو در گزارش جمشید زند بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم اعطای نشانهای لیاقت به اعضای تیم مذاکرات هسته‌ای و وزیر دفاع گفت تیم مذاکرات هسته‌ای روزها و ساعات بسیار دشواری را پشت سر گذاشت. او با اشاره به شب توافق هسته‌ای ژنو و گفتگوهایی که تا بامداد با هیئت ایرانی داشت گفت آنها راه را گم نکردند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنانش بر اهمیت لغو تحریم‌ها به ویژه تحریم‌های سازمان ملل تأکید کرد و گفت در ابتدای مذاکره به اعضای تیم هسته‌ای گفته بود که شرط او برای توافق لغو قطعنامه‌های سازمان ملل است. بسیاری از تحلیلگران هم بر این نظرند که فشار تحریم‌های بین‌المللی بر اقتصاد ایران و افت قیمت نفت سبب شد با موافقت آقای خامنه‌ای دولت روحانی بر سر میز مذاکره با قدرت‌های جهانی بنشیند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران و یکی از منتقدان توافق هسته‌ای است که تحریم‌ها را دلیل اصلی مذاکرات هسته‌ای می‌داند.
علت به نتیجه رسیدن این مذاکرات در زمان آقای روحانی این است که از نظر اقتصادی ایران واقعا در یک موقعیت بسیار بسیار دشوار قرار گرفته بود و اگر مذاکرات بدون نتیجه ادامه پیدا میکرد امکان فروپاشی اقتصادی رژیم بیشتر از هر زمان دیگری بود. علت به نتیجه رسیدن مذاکرات کوتاه آمدن ایران، پس گرفتن حرفهای گذشته، در حقیقت عبور کردن از یک برنامه 20 ساله توسعه اتمی بود.
آقای روحانی در سخنرانی روز دوشنبه خود چندین بار به نقش آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای و به نتیجه رسیدن آن تأکید کرد. وی با یادآوری خاطره خود از صحبت‌هایش با آقای ظریف گفت که از او خواسته بود حرف آقا روی زمین نماند. آقای خامنه‌ای حدود 2 سال پیش در یکی از سخنرانی‌هایش با استفاده از واژه نرمش قهرمانانه بحث‌های زیادی را درباره مذاکره با قدرت‌های جهانی دامن زد.
مخالف با حرکت‌های صحیح و منطقی دیپلماسی هم نیستیم، ها، چه در عالم دیپلماسی چه در عالم سیاست‌های داخلی. نه، بنده معتقد به همون چیزی هستم که سالها پیش اسم‌گذاری شد، نرمش قهرمانانه، عیبی نداره.
حسن شریعت‌مداری تحلیلگر مسائل ایران در آلمان با اشاره به مذاکرات محرمانه اتمی به ریاست سعید جلیلی و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بر این نظر است که شخص آقای خامنه ای آغازگر مذاکرات بود.
مذاکرات آقای خامنه ای شروع کرده بود. در عمان به ابتکار ایشون به وسیله سلطان عمان شروع شده بود و چند ملاقات با مقامات آمریکایی شده بود. در دوره آقای روحانی مذاکرات به گروه 5+1 ارتقا پیدا کرد و رسمی شد و آقای خامنه ای هم به شکلی محدود از اون حمایت کرد، ولی حمایتش طوری بود که هیچ موقع اجازه نداد که تندروها نگذارن که این مذاکرات به پیش بره. بنابراین میتوان گفت که هم مفتکر این مذاکرات و هم به نوعی به تمر رساننده اون هم میشه گفت که آقای خامنه ای هم بود.
از سوی دیگر رضا تقی‌زاده معتقد است آقای خامنه ای در مذاکرات هسته‌ای دست به عقب نشینی زد تا این گفتگوها به نتیجه برسد.
اگرچه آقای روحانی در سخنان اخیرش اظهار میکنه که از آقای ظریف خواسته گفته هایشون روی زمین نمونه، ولی عملا تمام گفته هایی که ایشون در مورد برنامه های اتمی داشت به روی زمین ریخت. آقای خامنه‌ای قبول کرد که علارغم دادن توصیه به تیم مذاکره کننده تمام حرف های قبلی خودش رو به روی زمین نشسته ببینه، در غیر این صورت واقعا مذاکرات به نتیجه نمیرسید.
حسن روحانی در سخنرانی روز دوشنبهش از تمامی شخصیت‌ها، نهادها و مقامات سابق و کنونی جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و محمود احمدی نژاد، رؤسای جمهور سابق و نیز سران قوای مقننه و قضاییه قدردانی کرد. اما وی در این حال خطاب به منتقدان دولت و توافق هسته‌ای نیز گفت دروغ به مردم نگویید. آقای روحانی گفت آنچه که بعد از برجام برای ملت ایران خواهیم گرفت، کالای ساخت خارجی به جای کالای داخلی نیست، بلکه سرمایه، فناوری و مشارکت برای تصاحب بازارهای جدید است. حسن روحانی در سفر رسمیش به ایتالیا و فرانسه تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش میلیاردها دلار با شرکت‌های بزرگ اروپایی امضا کرد. در چند هفته اخیر و پس از آغاز اجرای برجام نیز، چندین هیئت بزرگ اقتصادی از کشورهای اروپایی برای عقد قرارداد با ایران به تهران سفر کرده اند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه در اجلاس امنیتی مونیخ که از روز جمعه 23 تا 25 بهمن ماه برگزار می شود شرکت خواهد کرد.
برای اجلاس امنیتی مونیخ دعوت عالی‌ترین سطوح کشور انجام شده و در این اجلاس جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه شرکت خواهند کرد. در حاشیه اجلاس مونیخ گفتگوهای بین‌المللی وین در ارتباط با بحران سوریه هم قاعدتاً برنامه‌ریزی که دارن انجام میدن جهات زیربط مبتنی بر این هست که نشست بین‌المللی مرتبط با بحران سوریه هم انجام بشه که اگر این نشست برگزار بشه باز از جمله اهداف مشارکت وزیر محترم امور خارجه در این اجلاس خواهد بود، اضافه بر خود اجلاس و مسائل مرتبط با این اجلاس که پیگیری خواهد شد.
پیشتر وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود جان کری وزیر خارجه آن کشور برای ادامه گفتگوهای سوریه و شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ 21 بهمن ماه به آلمان خواهد رفت. مذاکرات صلح سوریه با شرکت دولت و مخالفان سوری و با میانجیگری سازمان ملل متحد هفته گذشته متوقف شد. قرار است گروه حمایت از سوریه که از جمله آمریکا، روسیه، ایران و عربستان سعودی از اعضای آن هستند برای بررسی راههای پیشبرد یافتن راه حل برای سوریه در مونیخ دیدار کنند. در صورت حضور عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در این گفتگوها این اولین بار خواهد بود که از زمان قطع روابط تهران و ریاض وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی بر سر یک میز می نشینند.
گزارش های خبری تحلیلی انتخابات هفتم اسفند را از رادیو فردا بشنوید.
سایت خبری پایش روز یکشنبه گزارش داد که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران به تازگی در جمع همفکرانش پیش بینی کرده که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی شکست سختی خواهند خورد. به نوشته این تارنمای خبری، آقای احمدی نژاد انتقادهای تندی هم به عملکرد سیاسی اصولگرایان داشته است. در همین حال مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران، در گفتگو با تارنمای نسیم آنلاین این سخنان را تکذیب کرده و گفته است که آقای احمدی نژاد از هیچ جریان سیاسی یا فهرست انتخاباتی حمایت یا انتقادی نکرده است. گزارش رضا جمالی رو بشنویم.
به نوشته ی سایت خبری پایش، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران پیش بینی کرده که اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس شکست سنگینی خواهند خورد. آنطور که سایت خبری پایش نوشته است، آقای احمدی نژاد در اظهاراتی ضمن انتقاد از ائتلاف جدید اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس پیش بینی کرده که تنها 7 یا 8 نفر از این ائتلاف موفق به حضور در مجلس دهم شوند. در همین حال روز یکشنبه ساعتی پس از انتشار این خبر، سایت نسیم آنلاین به نقل از مرتضی تمدن، استاندار سابق تهران و از نزدیکان محمود احمدی نژاد، این گفته های رئیس جمهوری پیشین ایران را تکذیب کرده و گفته است که آقای احمدی نژاد هرگز چنین سخنانی را بیان نکرده است. در کنار خبرهای زد و نقیض از اظهارات و تحرکات محمود احمدی نژاد در قبال انتخابات آینده مجلس، هفته گذشته خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر رئیس جمهوری پیشین ایران گزارش داد که آقای احمدی نژاد هیچ توصیه و نظری درباره تایید و یا حمایت از نامزدهای انتخاباتی نداشته و نخواهد داشت. علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در ارزیابی مناسبات فعلی جریان اصلی اصولگرایان با محمود احمدی نژاد به رادیو فردا میگوید:
احمدی نژاد منهای دوران ابتدایی فعالیتش در انجمن اسلامی دانشگاه مسند، در فتح وحدت، بعد در استانداری کردستان و اردبیل، خب بخشی از جناح راست اون موقع که نیای اصولگرایان فعلی هست بود. ولی از وقتی که اقدام به کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری کرد و رئیس جمهور شد، از همون موقع خرجش رو از اصولگرایان جدا کرد. در دوره اول ریاست جمهوریش اصولگرایان بخش سنتی و میانش پشت سر علی لاریجانی بودن. منتها در دور دوم اون انتخابات دیگه همه به ناگزیر در پشت سر اون قرار گرفتن. بنابراین همیشه رابطه احمدی نژاد با اصولگرایان رابطه خوبی نبوده، ولی از دوره دوم ریاست جمهوریش دیگه عملا به تقابل با اصولگرایان کشیده شده و بعد از ترک ریاست جمهوری هم در این روابط ترمیمی ایجاد نشده. البته انتظار داره که اگر اصولگرایان بن‌بست رسیدن دنبال اون بیان، که اون هم بعید به نظر می سهد حداقل در کوتاه مدت چنین اتفاقی بیفته.
با اینکه در ایران افکار سیاسی محمود احمدی نژاد را در طیف اصولگرایان تعریف می کنند، اما در سالهای پایانی ریاست جمهوریش او با این جریان عمده سیاسی در کشور به طور علنی به مشکل خورد، به طوری که طیف‌هایی از جریان اصولگرایی به طور علنی از منتقدان جدی او بودند. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا معتقد است که در صورت صحت اظهارات محمود احمدی نژاد، پیشبینی او درباره آینده اصولگرایان در انتخابات به واقعیت نزدیک است.
آقای احمدی نژاد پیشبینیشون به نظر من چندان دور از واقعیت نیست. اول اینکه گروه های اقتدارگرا هنوز نتونستن بر پراکندگی خودشون غلبه کنن و لیست ائتلاف خودشون رو ببندن. نکته دوم که فهرست ابتدایی که رسانه ها گزارش دادن شامل سنتگراها نیست و بیشتر ایثارگران، پایداری و مؤتلفه رو پوشش میده. و نکته سوم این که احتمال ارائه دو لیست دیگه از سوی فراکسیون رهروان و نزدیکان آقای احمدی نژاد میره. کاست حکومتی در ایران عمدتاً یک کاست بسته است و امکان حضور نیروهای تازه در فضای سیاسی وجود نداره. عمدتاً آقای احمدی نژاد با این سخنشون دارن شکایت میکنن از وضعیت موجود.
در هفته های گذشته شورایی به نام ائتلاف اصولگرایان با هدف ارائه فهرستی مشترک برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. در این ائتلاف طیف های متعددی از محافظه‌کاران تا جریان های تندروی اصولگرایی حضور دارند. آنطور که سایت باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران گزارش کرده، در فهرست نهایی 30 نفره ائتلاف اصولگرایان برای حضور در انتخابات حوزه تهران، تعدادی از همفکران و وزرای دولت محمود احمدی نژاد حضور دارند: پرویز داوودی، لطف‌الله فروزنده، مسعود میرکاظمی، محمد سلیمانی و مهرداد بسپاش در این فهرست هستند.
به پایان این بخش خبری رسیدیم.
نمای دور، نمای نزدیک.
فرصتی است برای مرور کتاب‌های تازه.
بیرون این گلدان
هیچ چیز جدی نیست.
گفتگو با نویسندگان، شاعران و مترجمان آثار.
من کتاب خوندم که اینا دقیقاً کپی برداری بوده.
دوشنبه ها مجله شامگاهی.